خب بسم الله الرحمن الرحیم. بند 27 و 30 رو که پاسخ به هیومر سری بگذاریم، اون زوات معقول هم بگیم، بریم از بند 40 به بعد بحث عقل رو بگیم، کاری که داره با هم کنیم بحث 40، از بند 40 تا حدودا 50 خورده ای اون بحث عقله، چند بند آخر هم خاتمه و جنبندی های خوبی داره کانت. چند بند هم بخونیم، بند 60 در رابطه با همون بحث انسان چیست بود؟
یه رو بم
شدین گوگل نمیخوام بگم، همون بعد از کانت اشاره کلی میکنم، وارد جزئیاتش نمیشم. و اینکه چی بخونید خودتون، حالا چه استاد خوب اومد، چه استاد بد اومد، چه ترتیب شد، چه نشد، چیکار باید بکنید؟ بازی نکنید الکی، وقتتون رو نگذرونید. خب حالا دیگه شما فرافکنی نکن. شیو بند 27 نگاه بکنید، بند 27 بچه همه حواستون رو جمع بکنید، میدونم بعد از ظهر خسته اید، غروب جمعه است و خلاصه الان باید خواب باشید احتمالا، ولی تمام حواستون رو جمع بکنید. من میخوام با سرعت بیشتری بگم تموم بکنیم بحثو. آره دقت بکنید، دقت بکنید بچه. بند 27 من این دو تا بند رو میخونم، زوات معقول شما دیگه بخون، چون اینجا خیلی پراکندگی داره. از بند 27 تا 31 مخاطب، یعنی در واقع داره به هیو این بحثا رو میگه. توی بند 27 میگه که اینک جای آن است تا اساس شک هیو رو یک سره براندازی. خب که یه توضیحاتی داده حتما بخونی، محتواشو گفتم بهتون که چطور در واقع حرفش همین استش که شما دقت نکردی به قضیه تألیفی پیشینی، جان حرفش همینه، منتها با ادبیات مختلفی داره میگه. عرضم خدمتون که بند 28 رو بگذاریم، بیاید بند 29 یه مثال جالبی زده، این بند 29 یک مثالش رو روش وایسی. بند 29 از پایین صفحه، مثلا اگر بگوییم اینو بخونید، بند 29 صفحه 154 ببینید، پس اینطوری شد از بند 27 تا بند 31 حرف کلی که کانت داره به هیو میزنه شما دقت نکردی به این قضیه که هم میتونیم ضرورت داشته باشیم هم کلیت رو قضای تعریفی متقدم. خب حالا یه مثالی میخواد بزنه، شاید این مثال روش مناقشه نکنید، فقط یک مثال میخواییم ردشون بریم، وای نستید حالا بگید این مثال فلانه. 29 آخر خط آخر صفحه میگه اگر خورشید، بخونید اونو.
مثلا بگویم که اگر خورشید به قدر کافی
پیدا کردی، این صفحه 29 154 خط آخر،
صفحه
154 خط آخر، بند 29 صفحه 154 خط آخر، بفرم.
مثلا بگویم که اگر خورشید به قدر کافی به جسمی بتابد، آن جسم گرم می شود. باید قبول کرد که هنوز هیچ ضرورتی در ارتباط و هیچ مفهومی از علت در میان نیست.
اگر به صورت تجربه هیومی این حرف رو بزنیم، اگر خورشید به قدر کافی به جسمی بتابد، آن جسم گرم می شود. کانت میگه خب این قضیه هستش که ممکنه، ضرورتی توش نیستش. خب؟
علت
بله و هیچ مفهومی از علت هم در میان نیست. خب
اما من ادامه میدم و میگویم اگر قضیه قبلی که صرفا پیوند ذهنی میان مدرکات است باید به صورت یک قضیه تجربه درآید، لازم است که قضیه ضروری و واجد اعتبار کلی شمرده شود.
خب
چون این قضیه ای به این صورت خواهد بود، خورشید به واسطه نورش علت حرارت است.
آها این دیگه کانت قبول داره، اینو قضیه هستش که به کمک قضایای تألیفی ما تقدم در اومده، خورشید به واسطه نورش علت حرارت است. یعنی ما نرفتیم در خارج بخوایم بگیم که اگر خورشید به قدر کافی به این جسم بتابد، آن جسم گرم می شود. از پیش به کمک قضایایی که در از فیزیک در ذهن ما هست که ما این قوانین هم داریم به طبیعت میدیم، در اونجا ما قبل از تجربه میگیم خورشید به واسطه نورش علت گرماست. اینجا دیگه علیت داریم، علت کاملا ضروری. هیچ وقت نمیشه که خورشید به واسطه نورش علت گرما نباشد. همیشه خورشید به واسطه، حالا اینکه در بیرون بخواد تطبیقش بده یه بحث دیگه است، بیاریمش تو تجربه بیرونی، اینجا الان توی فاهمه داریم بحث میکنیم، خورشید به واسطه نورش علت حرارت است.
آن قاعده قبلی که حاصل از تجربه سطحی بود اکنون یک قانون شمرده
میشه. تموم شد. حالا برگشت یه خودتون بخونید. منظور از قانون که میگیم چیز هوایی نیستش. همینی که اینجا هست. مثال روش مناقشه نکنید. ولی خب مثال کانت دیگه. این که میگیم که ما قواعد در خودمون داریم و بعد از این قواعد باید بریم سراغ طبیعت، یه نمونهش اینجا گفته. حالا روش تعامل بکنید. مثالای بیشتری هم تو نقد یک داره. خودم رو مثالش مناقشه نکنید. ولی
الیت رو داریم پیش خودمون
و دیگه به سمت احسن الیت رو ما داریم جز به همونا بود دیگه. الیت کجا بود؟ توی تو نسبت بود دیگه فکر میکنم توی نسبت آره از مقولات فاهم است الیت. اینجا هم این جمله که گفتیم بر اساس مقولات فاهم گفتیم خورشید به واسطه نورش علت حرارت است. این هر چهار تا این محور رو داره، هم کمیت داره هم کیفیت هم جهت هم نسبت. بعد ما اینو به طبیعت میدیم، هی رفت و برگشت میشه، میبینیم که طبیعت هم داره این کارو انجام میده. طبیعت دیگه با ما توی قاعده همراه شد. دقت کردی چی شد؟
ولی باز اصل مسئله این رو ببینید فرق نمی‌کنه در رابطه با اون آینده. باز ممکنه که آقا این تغییراتی که برای ما میاد یه جور دیگه در آینده متجلی بشه دیگه، یا نتیجه دیگری در واقع براش رخ بده.
مهم نیست با پدیدار با پیدار دیگه ما کاری نداره. اونجا که داره اصول رو میگیم اون اصول کاری به فاهمه کاری به چیز نداره. اصول فهم همین کاتگوری های فاهمه هستن، همین 4 تا 12 تا هست. اینا کاری به فاهمه نداره. اینا صورت پدیدار ماده است. قاعده توسط این صورت ساخته میشه، توسط ماده منطبق بر طبیعت میشه. هر چقدر پدیدار متفاوت بشه من کاری به اون ندارم. اصول من ثابته، اصول فاهمه که قواعد کلی طبیعت هم هست که چندین بار کانت اشاره کرد در همه انسان ها ثابت و مشترکه. حالا پدیدار ممکنه عوض بشه ماده عوض میشه، قانون من هم نسبت به او تغییر پیدا میکنه. اینه که قوانین تغییر پیدا میکنن کانت همطوری توضیح میده. بله پدیدار عوض میشه ولی اصول من ثابته، صورت مختلفی از قانون به وجود میاد، طبیعت پاسخهای مختلفی به من میده. از حیث اینکه اصولش من دادم ضروریه، مادهش نه، اصول ثابته. خب سیرم بله بریم سی پاراگراف آخر، بریم سی پاراگراف آخر.
از اینجا از همه تحقیقات پیشین این نتیجه حاصل می شود که همه اصول تعریفی مقدم بر تجربه فقط اصولی است برای تجربه ممکن.
همین چیزی که الان به شما گفتم، دیدید همه اصول فقط اصولی است برای تجربه ممکن، محتوا نداره. خب
و هرگز به اشیاء چنان که در واقع هستن مربوط نمیتوانند.
دیدید همین چیزی که الان گفتیم دیگه، اگر پدیدار بخواد عوض بشه میگن فقط اصولن، اینا مربوط به پدیدار نیست. درسته؟ این هم همون چیزی که الان شما پرسیدی. خب
بلکه به پدیدارها از آن جهت که متعلق‌های تجربه
اند اطلاق میشود. تموم شد بس. خب بحث 31 هم عبور میکنیم. بحث 32 تا 32 و 34 بله 32 و 34 در رابطه با نومن صحبت میکنه. در رابطه با نومن هم گفتی حرف کانت این استش که از اونجایی که پدیداری برای ما داره میدونیم که نومنی هست، همین، هیچ چی دیگه بیشتر نمیتونیم بگیم، در شناخت ما در نمیاد. ولی نمیتونیم بگیم نیست چون پدیدار داره به سمت ما میاد، همین. این مقدار در رابطه با نومن و ذوات معقول اشیا ما میدونیم. یه چند تا عبارت ازش بخونیم عبور بکنیم. بیایم همون 32 پاراگراف دوم در واقع ما صفحه 157 بند 32 پاراگراف دوم نگاه بکنیم، همه صفحه 157 پاراگراف آخر در واقع.
در واقع خب ما اگر چنان که شایسته است محسوسات را صرف پدیدار بشماریم در عین حال و همین لحاظ همون کردیم که شیء فی نفسهی به عنوان اساس آنها وجود دارد، هرچند نمیدانیم که آن خود در واقع چگونه است و فقط پدیدار آن یعنی نحوه اثری را که حواس از این چیز نامعلوم میپذیرد میشناسیم. پس فاهمه درست با قبول پدیدار وجود شیء فی نفسه نیز
تصدیق میکنه. تموم شد دیگه، همینجا دیگه، همین مقدار. فاهمه با درست با قبول پدیدار وجود شیء فی نفسه را نیز تصدیق میکند ولا بیشتر دیگه نمیکنه. ولی عقل دوست داره هی فراتر بذاره، بره بین خواب خود اون نمونه چیه، ذاتش رو بفهمه،
مادی و غیر مادی بودنش
هیچی، فقط میگه هست. هست. اگه بیشتر بخواد بگه همون جایی که هی حس بلند پروازی های انسان به وجود میاد، با تعبیرات جالبی کانت اینو میکوبه، میگه هیچ وقت فراتر از اون مقداری که میتونید بفهمید نرید. بیایید پاراگراف آخرم نگاه بکنید، اونجایی که مؤکدا ملحوظ داشت که 4 خط مونده به آخر بند 32، مؤکدا ملحوظ داشت که
درباره این موجودات عقلی محض هیچ چیز معینی نمیدانیم و نمیتوانیم بدانیم.
چیه این موجودات عقل محض؟ نومن هستش، خود نفس خدا هستش، اینایی که مکان و زمان مند نیستن. پدیدار مکان و زمان منده، فنومن نه، میرسیم به نفس خودمون هم میرسیم. حالا درباره این موجودات عقلی محض که تصورات عقل محضن که الان بخواییم تو بهش برسیم، هیچ چیز معینی نمیدانیم. این متن کانتو داریم میخوریم دیگه، از خودم نمیگم، بفرمایید. و نمیتوانیم بدانیم، نه که من نمیدونم، من علمم کمه، کلا نمیتونیم بدونیم. تا بخواید بتونی بدونی میشه همون فیلسوفانی که تا الان به گمراهی رفتن. خب
زیرا مفاهیم محض و همچنین شهودهای محض ما هیچ کدام جز به متعلقهای تجربه ممکن که صرفا موجودات محسوسند راجع نیست، و به محض آن که از این قاعده تخلف کنیم کمترین معنایی برای آن مفاهیم باقی
نمیماند. بسیار عالی. خب بفرمایید. همین دیگه، قبلش گفت دیگه، تو بند قبلی گفتش، تو بند قبلی گفتش که فاهمه درست با قبول پدیدار وجود شیفی نفسه رو نیست تصدیق میکند، هستن چون از طرف اونا پدیدار به ما میاد، او که پدیدار نیست، اون نومنه، پدیدار فنومنه، چون فنومنی هست یعنی نومنی هم هست، همین مقدار بیشتر نمیتونیم بدونیم، نمیدونیم و نمیتونیم بدونیم. فنومن پدیدار بر ماست، تجلی نومنه مثلا بگیم. این صندلی یک ذات معقولی داره، یک نمودار، یک پدیدار، یک فنومنی برای من داره. فنومنه چیه؟ این که الان رنگش اینطوری، اندازش اینه، اینا همش پدیدار، من فقط با این سر کار دارم. حالا اون ذات حقیقتش چیه که از اون پدیدار برای ما میاد، نمیدونیم و نمیتونیم من بدونیم. مثلا نمیخوای من بدونیم، کاری بهش نداری. اینم بعد میگم نمیدونیم، نمیتونیم بدونیم، مثلا نمیخوای من بدونیم. 33 رو بگذاریم. بله، همین بقیهش رو از یک زوایای دیگه باز این بحثا رو توضیح داده. حالا 35 رو بخونم، اون اولش رو. قوه خیال که میگه همون فاهم است منظورش.
قوه خیال را اگر گهگاه بلند پروازی میکنند، یعنی به احتیاط در حدود تجربه نمیمانند، شاید بتوان بخشود، زیرا این گونه بلند پروازی ها دست کم بدان جان میبخشد و نیرو میدهد و معمول ساختن سرکشی های آن همواره آسانتر از دفتر اخوت آن است.
خب
اما اگر فاهمی که میباید فکر کند در عوض بلند پروازی کند، هرگز قابل گذشت نیست.
بلند پروازی کجاست؟ بگیم میخوام ذات معقول رو بشناسم. آره،
زیرا تنها به مدد فاهمه است که میتوان در صورت لزوم بلند پروازی قوه خیال را به حدی محدود.
آره، حالا این نقادیشو تو اون عقل محض میگه، میگه بلند پروازی نکنید. خواستم اصطلاحاتشو ببینید که میگه وقتی که به چیزی که نمیتونی بشناسی بخوای بهش بشناسی، میشه بلند پروازی. خب بند 36 در رابطه به خود طبیعته که این طبیعت چگونه ممکن است، فلاز سوری و مادی، اینم بررسی بکنیم و بعد دیگه بند 38 و 39 به خود تو واگذار میکنم، میریم بند 40 که قسمت آخر کار است، بحث جدل استعلایی یا دیالکتیک استعلایی که تصورات عقل محض که میخواد بگه چی؟ بگه این حس و فاهمی که این کار انجام بده هنوز کارش تکمیل نیست، عقل عقب وایساده، وحدت میبخشه به خروجی فاهمه، تا او نباشه وحدتی نداره، تمامیتی نداره، این چیزی که از فاهمه اومده بیرون. و اونجا توضیح میده که نسبت ما با این تصورات عقل محض چگونه خواهد بود، یه توضیح میده. اون قسمت نفسشو من برای این بحث اون لازم دارم میگیم، بقیهش رو عبور میکنیم، یعنی یه 3-4 تا از اون 40 رو میخونیم و دیگه میره اون قسمت آخر، یعنی 5 تا بند آخر بقیهش خودتون میخونی. طبیعت هم خیلی مستقیم به بحث ما مربوط نیست، ولی نکات جالبی داره، یه اشاره میکنم میگذاریم. بفرمایید. ما هیچ قضاوت نکردیم، ما خود کانت داریم میگه.
خب نومن همواره به کلام معقولی تو ما در نمیاد. از اون چیزی که در موردش میگیری که نومن هست یا نیست، اون چیز چیه؟ آیا در معقولی فهمیدن نومنه؟ نومن که همواره یعنی فنومن نیست که در معقولات بیاد.
بله فنومن کانت هم همینو میگه، ولی میگه خب این پدیده از کجا میاد، این فنومن از کجا میاد؟
خب این از کجا اومدن باز فهم معقولیه.
نه معقولی نیست، ما شناختی به نومن نداریم، فقط میدونیم که صادر کننده فنومن همین.
اساسا کنم اشکال شرینگ و کانت دارم مطرح میکنم.
هگل همینو میگه، اشکال هگله، اول فیخته است بعد هگل، و با یک دعوای بسیار زیادی نیچه میگه دیگه واقعا اینو نمیتونیم از کانت بپذیریم که نومنی برای ما باقی گذاشته. اگه میخواییم واقعا ایدالیست باشیم، حالا هگل اینو میگه، یک سره باید نومن رو هم کنار بگذاریم. فنومن از کجا میاد توضیح میده، به فنومن از کجا بیاریم هگل توضیح میده، ولی رئالیست بودن فلسفه کانت همینه که نومن رو نگه میداره دیگه. نومن رو ورداریم، به قول خودش میگه همینجاست که من وایستادم و واقع گرا هستم. نسبت ما با طبیعت همینه، در رابطه با وجودش میتونیم حرف بزنیم، ولی در رابطه با چگونگیش و چیستش هیچ حرفی نمیتونیم بزنیم، چون چیستی کار فاهم است، اما که هست یا نیست کار فاهمه نیستش که. فاهمه چیستی رو میگه، این صندلی پدیدار برای ما داره، خب این چیه؟ این فنومن میاد توی فاهمه، مقولات فاهمه مشخص میشه، صندلیه، ابژه صندلی من میشناسمش. فاهمه چیستی رو میگه، نومن نمیتونیم در مورد چیستی صحبت بکنیم، ذات مقوله، عقل ما نمیفهمه، خدا این قدرت رو به من نداده که بتونم ذات معقول اشیا رو بفهمم، ولی این مقدار بهم داده که میتونم بفهمم که هست، ولی که چیست نمیدونم، خدا هست چیست نمیدونم، باید بپرستمش میپرستم، ایمان بهش میارم، تو نقل دو میگه، ولی اینکه چیست نمیدونم، نمیتونم هم بفهمم، ولی هستش. نومن هم همینطوریه، نومن هم هستش، یک ذات معقولی از چیست من نمیتونم، عقل من اینقدر نمیفهمه. نقادی یعنی همین دیگه، حدود عقل مشخص کردن.
فاهمه چیستیه،
فاهمه چیستی رو میگه،
و هستی نومن رو هستی
که کنیش بله احسن. خب طبیعت رو بخونید، اون اولاً و ثانیاً هر کدوم خط اولش رو بخونید.
بله.
طبیعت اولاً خط سومش صفحه 161 بند 36 طبیعت خود چگونه ممکن است.
طبیعت خود چگونه ممکن است،
چطور؟
خود مخصوصا متضمن دو مسئله است. اولا طبیعت به معنای مادی یعنی از حیث شهود به عنوان مجموعه پدیدارها به طور کلی چگونه ممکن است.
خب مکان و زمان، پس طبیعت به لحاظ مادی یعنی چی؟ یعنی همین چیزایی که بیرون وجود داره، همینا که میبینیم، متعلقات شناخت، این چگونه ممکن است.
مکان و زمان به آنچانها رو پر میکند، یعنی متعلق احساس کلا چگونه ممکن است. پاسخ این است به وسیله کیفیت قوه حساسیت
ما. خب خوبه دیگه، همین دیگه، همین مقدار کافیه، به وسیله قوه، به وسیله کیفیت قوه حساسیت ما. پس طبیعت اگه به لحاظ ماده بخوایم بگیم چطور ممکن میشه، همون بحثایی که گفتم 5 دقیقه رو سخت بگذاریم، به وسیله کیفیت قوه حساسیت ما، حس استعلایی. ثانیانش رو بخونی، پایینش هم گفته حسیات استعلایی، میبینید اون خط آخرش گفته، اما چون فرصت کمه عبور میکنیم از اینا. ثانیانش رو بخونی، طبیعت به لحاظ سوری
به عنوان مجموعه قواعدی که کلیه پدیدارها باید از آنها تبعیت کنند تا به صورت مرتبط به یکدیگر در یک تجربه به ذهن درآیند، چگونه ممکن است؟ پاسخ جز این نتوانم که طبیعت فقط به واسطه کیفیت قوه فاهمه ما
ممکن است. پس طبیعت اگه بخوایم بگیم به لحاظ مادی، طبیعت اگه بخوایم بگیم به لحاظ سوری چطور ممکنه؟ این حس استعلایی، اونه که منطق استعلاییه، این حس استعلایی که صبح گفتیم طبیعت به لحاظ مادی رو ممکن میکنه، این فاهمه که میشه منطق استعلایی، طبیعت به لحاظ سوری رو ممکن میکنه. طبیعت به لحاظ سوری یعنی چی؟ مجموعه قواعد و قوانینی که فاهمه میده و بر طبیعت منطبق میشه. پس تا فاهمه نباشه که قواعد کلی طبیعت رو بفهمه و بر طبیعت منتقل بر طبیعت حاکم بکنه، طبیعت به لحاظ سوری ممکن نیست. تا حس استعلایی نباشه که پدید اون اشیایی رو که در طبیعت هستن، متعلقات شناختی که در طبیعت هستن، اینها رو مکانمند و زمانمند بفهمه، طبیعت به لحاظ مادی هم ممکن نیست. پس طبیعت ممکن میشه توسط سوژه، توسط انسان، به لحاظ مادی به کمک حس استعلایی، و سوری به کمک منطق استعلایی یعنی فاهمه. اگه فاهمه نباشه که توی این کتگوری ها قواعد طبیعت رو بگه، طبیعت قاعده ای داره، ما بریم سراغ طبیعت هر چقدر بگردیم به قاعده ای میرسیم، به یک سری قواعد ضروری روانشناختی ممکنه برسیم، به قاعده 100% نمیرسیم. فاهمه باید باشه که به این قواعد برسیم. این قواعد میشه منطق به لحاظ، میشه طبیعت به لحاظ سوری، طبیعت به لحاظ مادی هم که گفتیم اون حس استعلایی، اون شهود مکان و زمان باعث باشه که طبیعت رو ممکن بکنه. پس اگر انسان نبود، سوژه نبود، طبیعت هم ممکن نبود. سخت شد ها، یعنی چی؟ من سوال ها من بودم طبیعت نبوده. سر این سوال هنوز این سوال هنوز داره آزارتون میده. من بودم طبیعت نبود. باید از این عبور بکنی. آره کانت اینطوری میگه، کارت میگه تمام در نفهمیدی برو بادمجون بفروی سوپری بزن، نمیدونم یه کاری بکن. خب بله، خب بیایید صفحه 37 پاراگراف اون اول دیدید گفته منطق استعلایی، اون کیفیت قوه حساسیت میشه حس استعلایی، فاهمه میشه منطق استعلایی. اینا رو خودتون کامل بخونید. شما پاراگراف سوم رو بخون. بسیاری است،
بسیاری است،
گوش بدین.
ما آنها را فقط از طریق تجربه میتوانیم شناخت، اما مطابقت با قوانین و در دربستگی پدیدارها، یعنی طبیعت رو به طور کلی نمیتوانیم با هیچ تجربه بشناسیم.
طبیعت به طور کلی دیگه قابل شناخت نیست. این تجربه که میگه دیگه از اون بعد تجربه کانتی ها، نه هیومی. الان مادتاً و صورتاً طبیعت رو شناختیم، اما به نحوه کلیش دیگه نمیتونیم بشناسیمش. چرا؟
زیرا تجربه خود به این قوانین که به نحوه ما تقدم مبنای امکان آنند
نیازمندن. اوکی؟ خب حالا بیایید پایین تر، چند خط پایین تر، بیایید پایین تر قوانین کلیت طبیعت رو میتوان مقدم بر تجربه شناخت. خود به این قضیه منجر میشود که تقریباً یه 7-8 خط 5-6 خط مونده به پایان صفحه 162 یه جای نوشته مرجع اعلای قانونگذاری برای طبیعت. پیدا کردین؟ مرجع اعلای قانونگذاری برای طبیعت صفحه 162. آره صفحه 162 پایین صفحه، مرجع اعلای قانونگذاری برای طبیعت بخونید.
مرجع
اعلای قانونگذاری برای طبیعت میباید بچه ها گوش بدین، دقت بکنید، اگرم پیدا نکردین خوب گوش بدین. اگه میدونستید چقدر من برای اینکه اینا رو انتخاب بکنم وقت گذاشتم حتما گوش میدادید که هم بتونیم سریع بخونیم هم حرفش منتقل بشه. کام خواه
مرجع اعلای قانونگذاری برای طبیعت میباید در خود ما، یعنی در فاهمه ما باشه.
همین رو دقت بکنید، مرجع اعلای قانونگذاری برای طبیعت میباید در خود ما، یعنی در فاهمه ما باشد. دقت کردید؟ شد واضح شد. حالا شما حقوقدانه میخواید برید حق جلب کنید یا حق رو بشناسید، بعد ببینید که واقعا مبنای جدی دارم میگم، یه نگاه کانتی هستش توی حقوق که واقعا نگاه جدی هم هستش که اصلا پایگاه حق کجاست، حق رو کی جلب میکنه. این حق طبیعی رو اولین بار کانت میگه دیگه، میگه انسانی حق داره، سه تا حق داره، حق مالکیت، حق چی؟ که حقوق طبیعی انسان است. به محض اینکه به دنیا بعد این سه تا حق رو داره و بعد متناسب با این مبانی که کی باید واضع باشه صحبت میکنه.
نمیزنه چطور
میتونه
این
حقوق طبیعی رو
میزنه؟
نه حقوق طبیعی به معنای کانتی، اون حقوق طبیعی که شما میگید که فلانو فرق میکنه، حقوق طبیعی کانت طبیعت در اصطلاح خودش به کار میبره. حق طبیعی یعنی حقی که انسان برای خودش به لحاظ طبیعی قائل هستش، نه حقی که انسان مستقل از طبیعت و طبیعت مستقل از انسان در خودش طبیعت به ما میده. طبیعت کیه که بخواد ما حقی بده؟ ما داریم قانون طبیعت، اصلا ما اینو بزرگش کردیم، ما طبیعتش کردیم، حالا او میخواد به من قانون بده؟
نه، حقی که انسان به
لحاظ طبیعی بخواد. حالا اینو از بچه‌ها بپرسید. مرجع اعلی بخونید، مرجع اعلی رو.
مرجع اعلی قانون‌گذاری باید برای طبیعت میباید در خود ما، یعنی در فاهمه ما باشه، و برای یافتن قوانین کلی طبیعت
ما نباید در طبیعت به وسیله تجربه جستجو بکنیم. دیگه از این واضح‌تر باید بگه کانت حرفشو. الحمدلله ده بار این حرفو زده کانت که بالاخره بفهمیم. مرجع اعلی قانون‌گذاری برای طبیعت میباید در خود ما، یعنی در فاهم ما باشد و برای یافتن قوانین کلی طبیعت ما نباید در طبیعت به وسیله تجربه جستجو کنیم، بلکه میباید بفرمایید
برعکس، طبیعت را از لحاظ مطابقت کلی آن با قانون صرفا بر حسب شرایط امکان تجربه که در حساسیت و در فاهمه ما قرار دارند
مطالعه کنیم. حساسیت فاهمه، طبیعت باید خودش رو با حساسیت و فاهمه ما منطبق بکنه، درسته؟ این همون انقلاب کوپرنیکی کانته. انقلاب کوپرنیکی کانت همین هستش. تا وقتی هم که این اتفاق افتاد، پیشرفت‌ها در علم رخ داد، علوم پیشرفت کردن. تا قبل از اون پیشرفت نمی‌کردن حقیقتاً. خب دو خط آخر همین بندم بخونیم و عبور کنیم. دو خط آخر بند 36 صفحه 163 که فاهمه قوانین ما تقدم. این جمله رو دقت بکنید، صفحه 163 دو بند آخر، دو خط آخر بند 36، یعنی دو بند دو تا خط قبل از بند 37، شماره 37 قبلش. دو خط رو بخون.
فاهمه قوانین ما تقدم خود را از طبیعت نمیگیرد بلکه آنها را برای طبیعت مقرر می‌دارد.
خب
البته ابتداعا عجیب به نظر میاد،
عجیب به نظر میاد صدام که بر شما هم عجیب به نظر میاد ولی ابتداعا عجیب به نظر میرسن. یعنی اگر همراه بشه
قوانین متحدن صفت متحدن،
یعنی خودش قبول داره که ابتداعا عجیب به نظر میرسن، اما چی؟
اما این هر از یقینی
بودن ها شما تعجب کنید، یقینی همینه و هست، میخواید قبول کنید میخواید قبول نکنید چی؟ دقیق گفته. آره میفهمه که کی حرف عجیب میزنه که نمیزنه، حرفش دقیقه. بند 37 و 38 و 39 رو خودتون مطالعه بکنین تا برسیم به بند 40. پس تا الان هر گونه معبد و طبیعه قبل از کانت توسط کانت باطل اعلام شد. چرا؟ چون معبد و طبیعه میخواست تصورات یا ایده های عقل محض و یعنی خدا، انسان و طبیعت را در اون کلیت خودش بشناسه، در حالی که اینا قابل شناخت نیستن. کانت میخواد جلوی بلند پروازی ها رو بگیره. طبیعت را که گفتیم چگونه ممکن شد، حالا میرون سراغ خود معبد و طبیعت. معبد و طبیعت چطور ممکن هست؟ یعنی فلسفه. تا الان علم رو محکم کردیم، پس حرف هیوم رو قبول کردیم. 173 حرف هیوم رو قبول کردیم، اشکالی که میگیره و علارغم قبول کردن حرفشون، علم رو هم به صورت ضروری و کلی ثابت کردیم، هم در علم ریاضی و هم فیزیک. اون کاری که توی فیزیک انجام دادیم شما میتونید در همه علوم دیگه انجام بدید. علم به صورت کلی و ضروری محقق میشه. حالا فلسفه چطور محقق میشه؟ فلسفه مابعد الطبیعه چطور ممکنه؟ به طور کلی فلسفه چطور ممکن هستش؟ من سریع از خارج میگم، یه چند تا بند تفریق بکنیم و عبور بکنیم. اولا که باید تفکیک بکنی بین تصورات عقل و مقولات فاهمه. تو بند 40 داره همینو میگه. بند 40 پاراگراف اول میگه که باید تفکیک بکنیم بین تصورات عقل و مقولات فاهمه. مقولات فاهمه میتونیم بشناسیم، تصورات عقل رو نمیتونیم بشناسیم. اگر که فلسفه بخواد تصورات عقل رو بشناسه، دچار توهمه و ممکن نخواهد بود و هر فلسفه که این کارو بخواد انجام بده باطله، درسته؟ اینو تو این پاراگراف تو بند 40 میخواد اینو بگه. خودت مرور بکنید. چی؟ این بود که اگر ما بخوایم به دنبال یک فلسفه باشیم که ممکن باشه، ابتدا باید ببینیم که تفاوت بین مقولات فاهمه و تصورات عقل چیه. مقولات فاهمه رو میتونیم بشناسیم، تصورات رو نه. اگر فلسفه هدف خودش رو شناخته تصورات عقل قرار بده، این ممکن نخواهد بود و باطل هست. اما میتونه فلسفه باشه، ممکن باشه، در عین این که نمیتونه تصورات عقل رو بشناسه. پس چه کار میکنه؟ الان میخواد توضیح بده.
تصورات عقل
سه تا مفهوم الان میگم. همین الان میخواییم بحث بکنیم. بله همین الان میخواییم بحث بکنیم. پاراگراف 41 رو بخونید، بند اولشو.
نه
41 بند اول همین تفکیکه.
تصورات که که مفاهیم محض عقلن از مقولات یعنی از مفاهیم محض قاعده، از آن جهت که دو رو شناختن که از این سه دو و منشأ و مورد استعمال کاملا از یکدیگر متفاوتن، در تأسیس علمی که میباید نظام تمامی این شناخت ها را مقدم بر تجربه در خود داشته باشد، به اندازه مهم است که بدون چنین تفکیکی
بله.
در اکثر به تلاش بیقاعده و ناشیانه کسی میماند که میخواهد آقی از کاغذ بنا کنند بیان که موادی را که به کار میبرد بشناسد و از مناسب بودن آنها برای مقصود خویش و مقاصد دیگر آگاه باشد.
بله، یه خط دیگر هم بخونید. اگر
از کتاب نقد عقل محض هیچ فایده دیگری جز بیان این تفکیک برای نخستین بار عاید نشده بود، صحنه آن در تنبیر فهم و هدایت پژوهش های ما در عرصه مابعد الطبیعه از همه تلاش های بی‌ثمری که تاکنون برای ادای حق مسائل متعالی عقل محض
صورت گرفته بیشتر میبود. یعنی شما همین تفکیک رو بفهمی به اندازه همه کاری که فلاسفه کردن. تو نقد یک من یه کاری کردم، تفکیکی کردم، خب به خاطر اینکه تمام فلسفه ها اومدن این تصورات رو میخوام بشناسن، برای این اثبات خدا، خدا چیست، خدا چگونه است، طبیعت، انسان چیست، انسان شناسی، خدا شناسی، هستی شناسی، اینا همه ورود کردن به این مفاهیم. و میگه من جلوشونو گرفتم، تفکیک کردم بین مقولات فاهمه و چی؟ تصورات عقل. اگه شما از نقد یک که هیچ کم نفهمیدش همه مقدار بفهمی، از تلاش همه گذشتگان بالاتر بوده. نمیتونه دیگه، میگه عقل نمیتونه دیگه. من اومدم بگم که نمیتونه، تا حالا فهم کردم میتونه، من میگم نمیتونه. عقل نقش شناخت نیست، فاهم نقش شناخته. عقل نقش شناخت نیست. حالا میگید عقل نقشش چیه؟ عقل نقش چیه؟ از بند 45 شروع میشه، از بند 45، بند 45 صفحه 179. ملاحظه در باب، ملاحظات مقدماتی در باب جدل عقل محض یا دیالکتیک استعلایی. خب آره، اینو بخون یه پاراگرافشو دیگه، بقیهش رو من از خارج توضیح بدم، بعد یه 10 تا دیگه از بنده رو بپریم که برسیم به کارمون. نمیخوام تموم بکنیم، میخواییم؟ آره نمیخوام تموم بکنیم. چی؟ میگم اونا رو میرسم. آره تنظیم وقت کردم، میرسم. من الان میخوام نکات مهم تعمیدات رو بهتون گوشزد کنم، نکات مهم رو میخوام گوشزد کنم. یه سری نکات رو بند، یه سری نکات مهمی هست که از بعد بند 45 به بعده اونا رو میخوایم برسیم. اون مقداری که از کانت میخواستیم برای بحث علم بدونیم دونستیم، ولی هنوز تکمیل نشده. تکمیلش با این جدل عقل محض تکمیلش بکنیم. بخونید بند اولو.
پیش از این در بندهای 33 و 34 بیان کردیم که خالی بودن محصولات از هر گونه شائبه تعینات حسی میتواند عقل را گمراه سازد، تا دامنه استفاده از آنها را تا نفس الامر اشیا که به کلی برادر تجربه است.
دقت کنید اینو، عقل را گمراه بسازد. خالی بودن مقولات از هر گونه شائبه تعینات حسی میتواند عقل را گمراه کنه، که چیکار بکنه؟ دامنه استفاده از آنها را تا نفس الامر اشیا ببره بالا. یعنی چه؟ دامنه استفاده چیا رو؟ همون اصول فاهمه رو، یعنی بیاد اصول فاهمه رو اطلاق بکنه به نفس الامر، به ذات اشیا. عقل خیلی دوست داره این کار انجام بده، گمراه بشه، ولی من این کار رو نمیذارم بکنه. چرا؟ چون فقط باید بر اساس همون حسیاتی که از حس گرفته فاهمه کار بکنه، حق نداره بره بالاتر کار بکنه. این که حق نداره بره بالاتر کار کنه، من عقل مشخص میکنم، من معین میکنم فاهمه چقدر بفهمه. اونجا که باید بفهمه بیشتر از اون بره میره، ولی دیگه یقینی نیستش. هیوم اشکالاش برمیگرده. دوست داری بری؟ احسن، عقل محکم میکنه این علمو، یعنی علم سوبژکتیوی که الان ما درست کردیم، عقلی که نمیذاره فراتر بره. اگه عقل نباشه فاهمه همینطوری فراتر میره، میخواد همه چی رو بشناسه و توی مقولات خودش همه مفاهیم رو بیاره، ولی اونه که از حس نگرفته. میگه عقل اون وسط آخر نشسته اجازه این کارو بهش نمیده. میگه اون حدی که لازم است بفهم، این میشه همون نقادی، نقادی عقل محض. خب بخونی تا دامنه استفاده از آنها را تا نقص الامر اشیا
که به کلی فراتر از تجربه است بسته، حالا که معقولات چون صرفا افعال منطقی فاهمند و خود شهودی پیدا نمی کنند تا از آن به نحو انزمامی وجه و معنایی فراهم آورند، اگرچه می توانند اشیا را به طور کلی ممثل سازند، هرگز نمی توانند به خودی خود از هیچ چیزی
مفهوم متعین بدهند. یعنی از شعر رو به ما توضیح نمیده، یک صورتی هستش که محتوا نداره، فقط صورت رو میگه. خب اشیاء حاصل،
اشیاء حاصل از این قلوب همان ها هستن که به ذوات معقول یا موجودات محض فاهمه، یا بهتر بگوییم موجودات ذهن
موسومند، مانند جوهر. این اشیاء که ما داریم میگیم که فاهمه نمیتونه بهشون دست پیدا بکنه، اینا همون ذوات معقول هستن، نه همون جوهر هستن. درست شد؟ خب نه همونه،
نه اون جوهر لب،
اون دیگه تو فاهمه بود دیگه، این جوهر بیرونه. آره دیگه، آره این جوهره که توی بیرون افتاده، اون جوهری هستش که این جوهر همون نومنه، این جوهر همون نومنه، اون جوهر مقوله فاهمه است. خب عرضم خدمتون که توی این شماره یک نگاه بکنی، تصور مربوط به نفس. اینو من توضیح بدم چون لازمش دارم، فرصت منم خیلی کمه. به ما گفتن تا نهایتاً بین 1:35 تا 5 باز تموم بشه کلا. الانم 4:10 دقیقه است. فرصت کمه، ان شاءالله من برسم تا 4:30 این بحثا رو تمامش بکنم. نیم ساعت آخرم بذاریم به اون یورو با آخر. خب. گفتم که تا 4:30 تموم بکنم، نیم ساعت آخرم بذارم برای اون بحث، یا 1:30 با آخر رو بذارم. چیزی نگفتم خندیدی؟
آخه نیم ساعت آخر رو
بذارم نه نیم ساعت آخر یا یه رو آخر یا رو نشن بعد تو ذهن هم این بود مهم ذهن منه، پدیدار رو بلش کنی. خب عرضم خدمتتون که تصورات عقل محض، تصورات عقل محض چیا هستن؟ گفتیم نفس و جهان و خدا. نگاه بکنید صفحه 181 رو، اون شماره یک نوشته تصور مربوط به نفس. اگر که ما بخوایم نفس رو بشناسیم، یعنی فاهمه بخواد بلند پروازی بکنه، نفس رو بیاره توی کاتگوری‌های خودش جا بده،
شروع به شناختش کنه.
آره، اگر که بخواد این کار انجام بده چه اتفاقاتی میفته؟ دچار چی میشه؟ خب اسم میذاره براش چی؟ میگه مغالطه. مغالطه میگه تعارض. سه تا درباره اینجا ما بحث داریم. این عقل، این عقل سه تا تصور داره، تصورات عقل. خیلی در فشار میگه
من تعارض نمیشونم.
بله؟
زمان
و مکان
رو
گفتید
اگه بخواییم
مطالعهش کنیم به تعارض میخواییم. اینا هم همینطوریه. آه زمان و آره میره. الان میگم یکی چی هستش؟ نفس.
این خود انسان.
آره یکی طبیعت، یکی هم خدا. این طبیعت همونی که بحث زمان و مکان رو مطرح کردیم، زمان و مکان.
این تعارض
کی میشه چی؟ تعارضات عقل محض بود. تعارضات عقل محض. این اگه بخواد عقل محض، اگه عقل بخواد اینو بشناسه دوچاره چی میشه؟ مغالطه میشه. آره اینو فاهمه بخواد بشناسه، مغالطات عقل محض. این همش تیتر عناوینه که بحث کرده ها. این هم میشه ایدئال عقل محض. این نفس، طبیعت و خدا، اینها تصورات عقلن، قابل شناخت نیستن. فاهمه دستش به اینا نمیرسه. اگه تلاش کنه دستش رو به اینا برسونه، یه سری اتفاقاتی میفته که مفصل بحث کرده. یکی از جذابترین بحثایی که تارو نقد یک بهتر میداد همین قسمت. البته تو نقد یک خیلی کامل‌تر و قشنگ‌تر گفته. دچار مغالطه میشه. این مغالطه رو یکی یکی برشمرده و به شما ثابت کرده که نفس رو نمیشه شناخت. اگه سراغ طبیعت داره دچار تعارض میشه. ثابت کرده که نمیتونیم بریم طبیعت رو به نحو کلی، نه طبیعت ماده یا سوری، طبیعت رو به نحو کلی نمیشه بشناسیم. یه اشاره کردم تعارضشو. تعارضش اینه که مکان انتها داره یا نداره، زمان ابتدا داره یا نداره. کی میخواد پاسخ بده؟ بعد میگه ادله همه هم درسته. اونایی که میگن مکان انتها داره درست میگن، اونایی که میگن مکان انتها نداره اونها هم درست میگن. هر دو درست میگن. هیچ دلیلی هم نمیتونه اینا رو چیز بکنه. نزد به تعارض میرسن. راه خروج از تعارض اینه که بگه مثلا این قابل شناخت به کمک فاهمه نیست. خدا را اونا کسی که میخوان بشناسن ایدئال عقل محض. اومده دونه دونه بحث کرده تمام برهانایی که برای اثبات وجود خدا هست یکی یکی همه رو رد میکنه. همه رو رد میکنه. خیلی بحث جالبه، حتما بخونیدش. من فقط این قسمت رو یک اشاره میکنم چون که به من استدلالی رفت داره.
یکی هم
نه مقاطعش نمیگه، فقط یه نکته لازم میگم چون من استیلایی رو لازمش دارم توی بخشی توی قسمت انسان چیست. یه اشاره بهش میکنم بقیهش خودتون میخونید. عرضم خدمتتون که تصورات عقل محض، نفس و طبیعت و خدا که به مغالطه و به تعارض و به ایدئال عقل محض که خدا هستش. اینجا هم گفتیم همه برای اینو رد میکنه. مهمترین برهانی که اسم میبره اینجا برهان وجودیه. که از اون اول آنسل گفته تا میرسه به دکارت هم میگه برهان وجودی بر اثبات خدا. چی میگن اونجا برهان وجودی؟ داخل پرانتز خارج از بحثا میگن خدا، میگن خدا مجموعه همه کمالاته، هر خیری هر کمالی که بگی در خدا هستش. بلا تشبیه فرض بکنیم که این خدا هست، هر چی خیری بگی توی این وجود داره. یکی از بهترین خیرات چیه؟ که بالاتر خیر وجوده. وجود خیره دیگه. بعد میگه خب وجودم توی این وجود داره، پس وقتی وجود داره پس موجوده، پس خدا هست. چرا؟ چون نمیتونه اون چیزی که همه کمالات اونجا هستش، همه خیرات اون هستش، خیر وجود رو نداشته باشه. چون دیگه اون مجموعه همه خیرات نخواهد بود. مجموعه همه خیرات اگه در نظر بگیریم وجوده، اگه وجود داشته باشه پس اینه موجوده دیگه.
مجموعه
خیرات تو از کجا آوردی؟ حالا دیگه اون مثلا مواد الهیاتیه. این اصلا مورد بحث ما نیستا. بعد کانت میگه شما میگه چی؟ بعد اینجا مفصل کانت صحبت میکنه در آنسل و دکارت. از آنسل بوده تا دکارت. بعد اینجا کانت در مورد وجود صحبت میکنه که اصلا وجود میتونه محمول واقع بشه یا نه. اصلا وجود محمول نیست. مفصل بحث میکنه. حالا ببینید، میخوام بگم این جالبه. رد ادله که داره میکنه جالبه. از طرفی هم هیچ کس نگفته کانت ملحده. یعنی خدا رو قبول داره. این ادله رو قبول نداره. دقت کردید چه شده؟ نگا یه نفر ادله اثبات خدا رو برد زیر سوال، فکر نکنید که خدا رفته زیر سوال، ادلهش رفته زیر سوال. میشه از طریق دیگه‌ای به این داستان پی برد که خب کانت همین کارو کرده. حالا میخوام بگم کانت اومده ادله اثبات خدایی رو داشته یا نداشته، حرفم این نیستش، ولی میخوام بگم ادله رو رد کرده. جالبم رد کرده. یکی از مهمترین ادله همین برهان وجودیه دیگه. کانت میگه اصلا وجود محمول واقع نمیشه. چون حالا بگذاریم دیگه، بحثمون طولانی میشه. آره اینو فقط فرصتمون کمه به نتیجه برسونم بحث رو. بگذاریم، آره مفصل میشه. عرضم خدمتون که حالا این تصورات عقل محض، نفس، طبیعت و خدا چه کار میکنن؟ خودشون که متعلق شناخت نیستن، پس چی هستن؟ ما دو نوع مفهوم داریم در کار. دو نوع مفهوم میتونید بگید دیگه؟ بعد ما رو بگید دیگه. چی؟
تصورات عقل
محض. نه کسی از مفاهیم چی هم؟ مقوم شناختن. یه عده چی؟ تنظیمگر. چند بار گفته بودیم این حالا عظمت نمی کنیم. مقوم شناخت، تنظیمگر. این ستا این هستن، مفاهیمی هستن که مفاهیم هم تنظیمگر. تنظیمگر یعنی چی؟ یعنی اگر که اینا نباشن مفهوم شکل میگیره. یه اشاره قبلا کردیم عقل اون عقب وای میسته، اجازه نمیده فاهم بلند پروازی بکنه. آره اسمشو میذاره مرز. میگه این مفاهیم مرز معرفت رو مشخص میکنن. شما در داخل این دایره میتونید بشناسی، دایره هستش که فاهمه میتونه بشناسه. مرز مفاهیم توسط این تصورات عقل مشخص میشه، بیرونش دیگه شما حق نداری بشناسی. آیا حق نداریم بشناسیم یعنی که هیچ نسبتی باهاش نداریم؟ نه نه، ما با اون چیزایی که در نسبت هستیم، یکی از نسبتهای ما نسبت شناخته، ابژه کردنه. کانت اینو میگه، از کانت به بعد این از بین میره ها. از کانت به بعد تنها رابطه ما با طبیعت و هر چیز دیگه نسبت شناختی به ابژه کردنه. هر چیزی که ابژه نشه دیگه قابل شناخت نیست و اساسا وجود نداره. میرسیم به هگل، آنچه معقول است موجود است، آنچه موجود است معقول است. ولی توی کانت اینطوری نیست. شما میتونی مفاهیمی داشته باشی، موجوداتی داشته باشی که هستن ولی ابژه شما نیستن، ابژه نیستن، قابل شناخت نیستن. اینو این تصورات عقل محض مشخص میکنن. احسن، تنها نسبت ما شناخت نیست. مثلا میتونی نسبت ایمانی داشته باشی با این مسئله، وجود داشته باشه بهش ایمان بیاری. خب تصورات عقل محض مفاهیمی که تنظیمگر و کمربند و مرز معرفت هستن، ایده های عقل محض. دقت کردی شو؟ خب بند 44 خط آخرشو بخونی. بند 44 خط آخر، فرصت داره میگذره.
حل این مسئله،
آره سریم بخونید، بعدش چند بند بریم جلوتر.
حل این مسئله به دین برابر است. عقل محض با تصورات خود ناظر به اشیاء مشخصی که در ورای قلمرو تجربه واقع باشند نیست.
ناظر به اینا نیست، نمیخواد اینا رو بشناسه. خب
بلکه فقط میخواد استفاده از واهمه را در کل تجربه به تمامیت رساند. البته این تمامیت نمیتواند تمامیت شهودات و اشیا
باشد،
شهودات و اشیا باشد، بلکه فقط تمامیت اصول است.
تمامیت اصول است، همین مقدار کافیه. تمامیت اصول است. تمامیت اصول یعنی همین کاتگوریا. اینو تمام میکنه و مشخص میکنه که شناخت بشه نحوی است. حالا بیایم سراغ ملاحظه مقدماتی که اینا بحثش انجام دادیم. بند 46 47 48 49 در رابطه با تعارضات عقل محض، ببخشید مغالطات عقل محض، مغالطات عقل محض. ببینید تو پاورقی هم زده 181 رو نگاه بکنید، تصور مربوط به نفس که خودش گفته به نقد یک مراجعه بکنید، صفحه 130 خودش گفته، این مال کانت نیستش، صفحه 341 به بعد کتاب نقد یک، اونجا تحت عنوان مغالطات عقل محض اونجا اومده. این مقداری که اینجا آورده واقعا گنگه، باید به اونجا مراجعه بکنیم توی مغالطات. حالا چطور مغالطه به وجود میاد؟ اینو من بگم، این قسمتی که می‌خواستم بگم همین بود که چطور مغالطه به وجود میاد توی مغالطه عقل محض. ما اگه بخوایم شروع بکنیم به شناختن انسان، دوچار مغالطه میشی. چرا دوچار مغالطه میشی؟ همین تا بند 49 این حرفا رو زده دیگه. من میخوام از خارج بگم دیگه، متنشو پیاده نکنیم چون فرصت کمه، سری میگم بگذاریم. به خاطر اینکه کانت مثال میزنه، توی نقد یک مثال میزنه، اینجا نیستش. میگه که اگه شما بخواید دو تا یه خط موازی رو، میگه اگه شما بخواید خط موازی رو داشته باشین، اگر که بخواین خط موازی رو داشته باشین، چطور باید بکشید خط موازی رو؟ توی نقطه به هم برسن، درسته؟
برسن دیگه،
تو نمخواهی بکشید سر ما اینجا بخواهی بکشم، حالا این دوتا توی بلند تو چیزا توی فضای سه‌بعدی در نظر بگیریم. این که خواهی بکنیم که در دوبادیه، تو سه‌بعدی بخواهیم در نظر بگیریم، یه جاده نگاه بکنیم، جاده رو چطوری میبینیم؟ اینطوری میبینیم دیگه. این الان مثلا در اون بخوایی سواده نگاه بکنید، اون ته اگر دو خط به هم دیگه رسیدن. دریا نگاه بکنید، دریا به آسمون رسیده، اما واقعا دریا به آسمون رسیده؟ هرچی بریم جلوتر اون خط رو انگار میبینیم، خط افق رو میبینیم. خط افق بهتر الان به ذهنم رسید، خط افق یا اون نقطه‌ای که ته جاده هستش، خط افق. اگر بخواد واقعا دریایی وجود داشته باشه و آسمانی وجود داشته باشه که اینا بالاتر به هم دیگه باشن، لاجرم ما داریم نار اینطوری میبینیم که توی نقطه به هم دیگه رسیدن. هر چقدر بریم جلوتر به این نقطه نمیرسیم. این مثال کانت میزنه، البته کانت مثال جاده رو میزنه. بعد میگه که چی؟ میگه که در واقع اون خط هیچ وقت وجود نداره. اون نقطه‌ای که دو تا خط موازی به هم میرسن هیچ وقت وجود نداره. اگر ما بخوایم بریم انسان رو بشناسیم، توی همین بحث انسان داره میگه، توی بحث طبیعت خدا هم هستش، انگاری که فرض کردیم که اون نقطه حقیقتاً وجود داره، انگاری که فرض کردیم که اون خط حقیقتاً وجود داره، و اینو دوچار مغالطه میشیم. چرا؟ به خاطر اینکه اون خط شرط فهمیدن شما هستش که آسمان و دریا تا یک فاصله خیلی زیادی دارن میرن جلو. اون شرط فهمیدن متعلق فهم نیست. متعلق شناخت من آسمان هستش و دریا. این که به هم دیگه میرسن فقط داره به من نشون میده که اینا خیلی تو هر چقدر چشم کار میکنه دارن میرن جلو. اگه هر وقت که شما فرض کنید یک جای آسمان به زمین دوخته شده، این دیگه به خلاف به مغالطه افتادید دیگه، همین چیزی اصلا نیستش. این خطه اصلا وجود نداره. این خطه فقط این شرط رو برای شما به وجود میاره که بتونی که اینا تا فاصله خیلی زیادی همینطوری موازی هم دیگه هستن. هر چیزی رو که بخوام بفهمی، حالا اسمش رو میذاره غیر مشروط، میگه هر چیز مشروطی ممکنه یک شرط دیگه داشته باشه، یه شرط دیگه داشته باشه، یه شرط دیگه داشته باشه، باید به یه جایی برسی که اون شرط دیگه شرط نداشته باشه، اون خودش لامشروط و غیر مشروط باشه. اون میشه همون نفس، میشه من استعلایی. اگر اونم بخواد در عین اینکه شرط فهمه خودش هم متعلق فهم باشه، میشیم دچار مغالطه. چیزی که شرط فهمه من استعلایی، شرط فهمه دیگه من استعلایی، تا اون حس همینجا گفتیم، هم تو اینا گفتیم، این فهمه همش سوژه بود دیگه، همش انسان بود. اینا هم که دارن شکل میدن معرفت رو، حالا خودش هم بخواد خودش رو بخواد قوام بده که دیگه این نمیشه. چیزی که ابژه است که سوژه نمیشه، نمیشه، متعلق شناخت نیست، فقط میدونیم هست. برای مغالطه رو بیشتر توضیح میده، برید ببینید دیگه. توی تصورات مربوط به جهان هم همینطور. صفحه 186 رو نگاه بکنید، بند 50 51 52 53 دیگه، نه همش همینه دیگه. 54 تصور مربوط به خدا هم بند 55 تا میرسیم بند 56 که میگه ملاحظه کلی در باب تصورهای استعلایی، میشه صفحه 199. یعنی تا این صفحه 199 که اومدیم داره جدل استعلایی رو میگه که اگر ما بخوایم این تصورات رو متعلق شناخت قرار بدیم به چه مشکلاتی میخوریم. در مورد انسانش یه اشاره فقط کردم که انسان نمیتونه خودش رو بشناسه. این از این جهت گفتم که مقدار جلوتر میخوام بگم که علوم انسانی در کانت ممکن نیست، نمیتونه سوژه ابژه بشه و ابژه سوژه بشه، امکانش نیست. سوژه از اون حس که آره سوژه به محض اینکه سوژه، تا وقتی که سوژه هست متعلق شناخت قرار نمیگیره. دو تا راه داریم، یا بگیم که یک نسبتی با این سوژه داشته باشیم که نسبت شناختی نباشه، یا اینکه بگیم که من از سوژه باید یک اتفاقی به سرش بیاد که دیگه بتونیم بشناسیمش، ابژه بشه. حالا ابژه که نمیشه، حالا تحت یک عنوانی. اینو مسیری هستش که در ادامه گفتم، اون یک ربع نیم ساعت آخر اشاره میکنم.
اما بند 60 گفتید یه نکته
دیگه. آره بندش الان بند 56. آره آره مونده هنوز 4 تا بند دیگه مونده.
45 ثانیه دیگه.
خب این تصورات خودتون بخونه، تصورات مربوط به انسان یا نفس، تصورات مربوط به جهان، تصورات مربوط به خدا، تا میرسیم به بند 56. بند 56 ملاحظه کلی در باب تصورهای استعلایی. بخون نه صفحه بعدشو بخون. بیا خب از بنابراین پایین صفحه 200، دو خط آخر صفحه 200 رو نگاه بکن، از اونجا بخون. همه همراه هستین؟ صفحه 200 دو خط آخر.
تصورات عقلی.
بله.
بنابراین تصورات استعلایی مبین این است که مقصود از عقل مخصوصا این بوده که مبدا وحدت سیستماتیک کاربرد فاهمه باشه.
یعنی همه رو تألیف بکنه، ترکیب بکنه، وحدت ببخشه، تمامیت ببخشه. قضایای تألیفی یعنی تألیف توسط عقل. تألیف چیا؟ کاتگوری های خروجی کاتگوری ها از فاهمه. خب اما
اگر این وحدت را که به نحوه شناسایی تعلق دارد چنان به حساب بیاوریم که اوی وحدت ذاتی متعلق شناسایی است و اگر آن را در حقیقت نظام بخش است قوام بخش انگاریم،
نظام بخش یعنی تنظیمگر. این مفاهیم که تنظیمگر هستند، کمربند معرفتن، مرز معرفتن، اگر اینها رو قوام بخش بفهمیم یعنی متعلق شناخت باشه، مقوام شناخت باشه، خودش بتونیم بشناسیمش. اگر این کار رو بکنیم
و معتقد شدیم که میتوانیم با این تصورها شناسایی خود را به نحو متعالی از هر تجربه ممکنی
متعالی نه استعلایی فکرش رو فرق متعالی و استعلایی فرق میکنه. متعالی و استعلایی، استعلایی از این طریق فاهم است، متعالی یعنی بریم بالاتر. خب از هر تجربه ممکنی فراتر برویم یا بریم.
و حالا که تنها فایده آن وحدت این است که تجربه را تا حد امکان در درون خود آن به تمامیت نزدیک کند، یعنی پیشرفت تجربه را با هیچ چیزی که نتواند تجربه باشد محدود نسازد، این همه نشانه آن است که در داوری درباره مقاصد خاصی که از عقل و اصول آن منظور نظر بود دچار
سوءتفاهم شدیم، سوء فهم شدیم و
تجلی میکنه که بخشی از آن استفاده از عقل تجربه دچار اختلال میسازد و بخش دیگر عقل را با خود به ستیز وامی‌دارد.
عقل با خودش به ستیز واداشته میشه، همین به تعارض میرسه، به مغالطه میرسه و علت بطلان همه معبد و طبیعی قبل از من هم همینه، عقل با خودش درگیر کرده. خب
تصورات عقل خودشون یعنی هم یه جوری به خودشون که ببرن غیر فاهم
نه بنده 57 هم بخونید بند 57
بعد از دلایل بسیار روشنی که تاکنون عرضه کردیم نامعقول خواهد بود اگر امیدوار باشیم امری را بیش از آن چه از تجربه ممکن درباره آن حاصل میشود بشناسیم و یا مدعی شویم که درباره امری که فرض بر آن است که متعلق تجربه ممکن نیست کمترین شناختی درباره تعیین ماهیت او چنان که فی نفس است داریم.
چنان که فی نفس است این اشکال داره. خب چرا؟ زیرا
چگونه می توان به چنین تعیینی پی برد حالان که زمان و مکان و همه مفاهیم فاهمه و حتی بیش از آنها مفاهیم حاصل از شهود تجربی یا حاصل از ادراک در عالم محسوسات رو جز ممکن ساختن تجربه فایده ای نیست و نتواند بود وگر می شرط و حتی از مفاهیم محض فاهمه برداریم به یک بار دیگر نه چیزی را متعین توانند ساخت و نه هرگز معنایی خواهند.
اگر بخوایم بگیم مفاهیم فاهمه بره تو مقوم پس کی دیگه اون وسط وایس آخر وایس معین متعین بکنه وحدت ببخشه؟ بالاخره باید یه مفاهیم دیگه گیر بیاریم که اونا اینطوری باشن، یعنی لاجرم باید یک سری مفاهیمی باشن که شناخته نشن اما مرز شناخت و کمربند شناخت باشن که ببنده تای شناخت رو، ببنده شناخت رو ممکن بکنه. اگر که ما فرض بکنیم که میتونیم به این مفاهیم به شناخت برسیم بازم یه مفاهیم دیگه باید تای معرفت وایسه، لاجرمه.
یعنی مرز باید باشه که خودش همیشه غیر قابل شناخت،
یک مرزی باید باشه که اون مرز ممکن بکنه شناخت رو، این مرزه که خودش داره ممکن میکنه شناخت رو دیگه خودش نمیتونه متعلق شناخت بشه، چون اگه بخوام متعلق شناخت بشه مفاهیم دیگه باید بیاد ممکن بکنه. پس حتما نیاز به این مفاهیم ما داریم گرچه متعلق شناخت نیستن. شبیه همون خدای رخنه پوش دکارت، شبیه خدا میاد که معرفت شکل بگیره، مفهوم طبیعت خدا و نفس باید باشه که که معرفت شکل بگیره. اگر این شرط را برداری بازم همچنان این مسئله باقی میمونه، اما از سوی دیگر نامعقول تر از آن این است. بفرمایید اینم بخونید.
اما از سوی دیگر نامعقول تر از آن این است که به وجود هیچ شی فی نفسه قائل نشوید.
اینی که میگید برداری، شما میگید نومنو برداری، درسته؟ یه عده میگفتن که آقا وقتی نمیدونیم چی اصلا نیست دیگه، این میگه نامعقول تره. اینه که بگیم که نه ورشون داریم نامعقول تره. از سوی دیگر نامعقول تر از این است که به وجود هیچ فی نفسه قائل نشی، بگیم اصلا هیچی وجود نداشته، آره نومنی نیست، یا تجربه خود را تنها راه ممکن شناخت اشیا، بله،
و شهود خود را در مکان و زمان تنها شهود ممکن و فاهمه استدلالی خود را نمونه کامل همه فاهمه های ممکن بینگاری و لذا مبادی امکان تجربه را شرایط کلی اشیا فی نفسه
بدانی. آره که این هم باعث ایدالیسم میشه که گفتش دیگه. عرضم خدمتون که این چند تا بند آخر رو با تو میتونید ببینی؟ آره آره بند 60، بند 60 رو بیارید پاراگراف دومش رو بخونی. بند 60 پاراگراف دوم چون این تحقیقی اولی تمه بند 60 صفحه 216 صفحه 216 بند 60 پاراگراف دوم پیدا شد؟ خب بخون.
چون این تحقیقی حقیقتاً خالی از خطر گمراهی نیست و من اذعان دارم که آنچه در این خصوص میتوانم گفت فقط حد گمان است، کما اینکه هر چه در خصوص پایات نهایی طبیعت گفته شود چنین است. شاید مرا بتوان در این مورد خاص مجاز دانست، زیرا مسئله این مورد بس راجع به اعتبار عینی احکام متافیزیکی نیست، بلکه به استدلال طبیعی ما برای احکام متافیزیکی مربوط است و بنابراین در خارج از نظام مبعد و طبیعت و در قلمرو انسان شناسی
باقی می شود. اینی که ما چه چیزایی رو میتونیم بفهمیم چه چیزایی رو نمیتونیم بفهمیم، اینا میگه حقیقتا اینا خارج از قلمرو مابعد و طبیعه میشه و در قلمرو انسان شناسی قرار میگیره. یعنی در واقع کانت داره انسان مدرن رو معرفی میکنه، میگه انسان مدرن سوژه هستش. بعد مفصل بعد از این در واقع تحقیقاتی که میکنه درباره انسان شناسی میگه و مینویسه. یه کتابی داره در رابطه با اینکه نفس چیه، یعنی انسان مدرن کیه. بسیار بسیار مهمه این قسمت، که از این جهتی که صرفا داره ایشون فلسفه نمیگه، داره حقیقت انسان جدید رو که من و شما هم یک انسان جدید هستیم که سوژه هستیم رو داره میگه.
نمیتونیم
بشناسیمش، نسبت شناختی نداریم، ما میتونیم در موردش حرف بزنیم، نه نسبتی که بخوایم بهش ابژهش بکنیم. ابژهش نمیتونیم بکنیم. شناخت اگه به معنی ابژه باشه، نفس ابژه نمیشه. اما میتونیم در رابطه با اینکه این انسان چطور داره میشناسه، ابژه خودش رو نمیخوایم بشناسیم، اما فعلش رو میخوایم توضیح بدیم. فعلش ابژه کرد، فعلش ابژه کردن طبیعته. انسان مدرن انسان تصرفگره، در طبیعت تصرف میکنه. چرا طبیعت رو در دامن طبیعت نمیره به عنوان فردی از طبیعت، طبیعت رو بشناسه؟ چون ذاتش ذات تصرفگره. تصرفگرش به چه معنا؟ به این معنا که طرح پیشینی میندازه توی طبیعت و بر اساس اون طرح پیشینی طبیعت رو میشناسه. طرح پیشینی چیه؟ همین اصول متقدم، همین قوانین فیزیکی که میگه در من هست، همین فرمولایی که قبل از تجربه داره در طبیعت در میاندازه، این همون طرح پیشینیه، همون نگاه ریاضیاتیه. یادت میگفتیم که توی دکارت میگفتیم که توی اصلا همین بحثای دکتر داوری که میگه انسان مدل با طرح پیشینی جهان را میشناسد، داشتیم توی درباره قبل این طرح پیشینی اینجا خوشونشون میده. انسان جدید همینطوریه، با طرح پیشینی با تصرف میشناسه. شناختش شناخت اوبژکتیوه، ببخشید سوبژکتیوه. شناختش شناخت سوبژکتیوه، هر چیز رو سوژه میکنه. خدا رو هم که میخواد ثابت بکنه سوژه میکنه. کانت میگه نمیتونیم، نباید بکنیم، چون به ساحت خدا آشناه. ولی بقیه انسان مدرن که اینطوری نیستن، چون شناختشون سوبژکتیوه، خدای ابژه رو هم اثبات میکنن، همون خدای ابژه رو تصور میکنن که میپرستن، خدایی که خودشون اثبات کردن، خودشون خلق کردن. همینه که نیچه میگه که من دیدم که توی انسانهای مدرن خدا رو کشتن، دستشون به خون خدا چیز آغشته است، تا میفرن خون رو دارن میبینن دارن خاکش میکنن، خدا مرده است. این یه مقاله‌ای داره نیچه. آره چرا؟
تو حکمت شادان اون داستان
دیوانگی یه دو سه سال. پس از این جهت گفتم که این بخش مهمه که انسان چیست. خود کانت میدونه که داره انسان جدید رو معرفی میکنه، صرفا کارش کار فیلسوف نیستش که بگه مابعد طبیعه چیه، من در مورد وجود و احکام وجود صحبت بکنم. این شیوهی که من دارم در رابطه مابعد طبیعه و علم دارم حرف میزنم، این حقیقتا انسان دیگری لازم داره. این انسان دیگر رو تو انسانشناسی خودش میگه. این که میگیم انسان جدید و انسان قدیم، علم جدید و علم قدیم، همش اینجاست. چرا میگیم فرق میکنه علم جدید و علم قدیم؟ چرا میگیم ظهور علم جدید؟ چرا؟ چون انسان جدیدی اومده دیگه. انسان جدید از کجا اومد؟ بگیم برگردیم به اوایل بحثمون توی رنسانس. یه اتفاقی افتاد، انسان جدیدی انگار داره متولد میشه که به فردیت خودش فقط فکر میکنه، به فردیت فکر میکنه، درسته؟ که از رنسانس شروع شد، سیر اون رو گفتیم. این انسان جدید علم خودش رو هم رقم زد، همون علم نیوتونیه. انسان جدید علم خودش رو هم رقم زد. میگفتن که باروت رو چینیا کشف کردن ولی هیچ وقت به تفنگ نرسیدن. چرا؟ نسبت انسان با طبیعت و با خودش طوری هستش که نیاز به تفنگ نداره. این انسان جدید هستش که نیاز مثلا به یک سری تکنولوژی ها و ابزاری داره. اینکه این ابزار الان هست، نه به خاطر اینکه علمش الان بوده قبلا نبوده، این انسان جدیده که نیازمند این ابزار و این ابزار رو میآفرینه از طبیعت. بدکاری چی شد؟ اینا همه مال انسان جدیده
و
میسازه و خودش میسازه، خودش میسازه و تولید میکنه و میره جلو. طبیعت هم در خدمت خودش میگیره. این میشه انسان تصرف کرد. الهی هم هستش، اشکالی هم نداره. مثلا خب پس این انسان شناسی از این جهت مهم میشه که ما بدونیم که جایگاه انسان در عالم جدید چیه. اینکه میگیم که علم جدید رو بشناسید از این جهته، این علم جدید متناسب با انسان جدیده. حالا اینجا سوالات بسیاری به وجود میاد، این انسان جدید با علم قدیم چه نسبتی میتونه بگیره؟ آیا اون علم برای اینم هنوز علمه؟ یکی از علتایی که ما نمیتونیم با سنت خودمون ارتباط بگیریم، چون انسان جدیدیم، اون علوم مال انسان قدیم بوده، نمیتونیم ارتباط بگیریم. هی میخوایم نسبت سوبژکتیو با اون برقرار بکنیم، تو همین عالم خودمون بفهمیم. خب اینجا باید چه کار باید بکنیم؟ اینجا دیگه بحثای مفصلیه، ولی اول بفهمیم وضعیتمون چیه. چرا بحث های غربی و دانشگاهی خیلی راحت میفهمیم اون بحث ها رو اصلا ارتباط نمیگیریم؟ مبنا داره به خاطر اینکه ما انسان جدید شدیم، انسان جدید شدیم و این رو کانت متعینش کرد، معقولش کرد، همگانیش کرد توی این بحث انسان جدید. نه نشدنی نیستش، نشدنی نیستش، ما فقط توصیف کردم، گفتم اگه نمیتونیم یکی از علتهای متافیزیکیش اینه، میخوایم ارتباط بگیریم نمیتونیم، میفهمیمش، دوستش داریم ولی نمیتونیم بشناسیمش. ما شناختمون سوبژکتیوه، همه چیز رو میخوایم سوژه خودمون بکنیم، تو بندمون، تو چنگمون بس باشه هر چیزی بفهمیمش. اگه نتونیم بفهمیمش میگیم اینا خرافه است. دین رو ما نمیتونیم بفهمیم، میگیم خرافه است. تو عالم جدید دین رو نمیتونم بفهمم، میشه خرافه. هر چیزی که نفهمیم علمی نباشه میشه خرافه. دیگه انقدر این نگاه میره جلو توی اندیشه های آمپریستی، توی پوزیتیویستا که اصلا کلا دیگه هر چیزی که به شناخت تجربی نیاد کلا مهمل میدونن دیگه توی نگاه پوزیتیویستی. بعد از اینکه این 60 بند تموم میشه یه تتمه میاره کانت که مابعد و طبیعه به عنوان یک علم چگونه ممکن است. من خلاصش رو توی 3-4 خط براتون نوشتم از روش میخونم که تقریبا 5-6 صفحه است به عنوان خاتمه کتابه، که مابعد و طبیعه به عنوان یک علم چگونه ممکن است. کانت میگه که اگه ما بیاییم یک همه مفاهیم مقدمه بر تجربه با دستبندی و تحلیل اونا رو در نظر بگیریم، مفاهیم مقدمه بر تجربه، همون مفاهیم متقدم با دستبندی و تحلیل اونا، دو استنتاج آن مفاهیم به نحوی که امکان شناسایی تألیفی مقدم بر تجربه را به اثبات برساند، یعنی همون کار فاهمه، همون کار فاهمه، سه اصول و مرزها را رعایت بکنیم، اصول و مرزهای علم رو که همین کار عقله، یعنی کار حس، فاهمه و عقل، این ستاره که در نظر بگیریم. بعد میگه اگر اینها همه وقت در یک نظام کامل عرضه بشن، در آن صورت ما بعد و طبیعی به عنوان یک علم طبیعی ممکن میشود. شروط مربوط به حس، فاهمه، عقل، هم بحثایی که الان کردیم، همه مفاهیم مقدم بر تجربه با دستبندی و تحلیل آنها، استنتاج و تفهیم آن مفاهیم به نحوی که امکان شناسایی تألیفی مقدم بر تجربه را به اثبات برساند، اصول و مرزهای استفاده از آن مفاهیم. خب بعد کانت میگه اینا همش در فلسفه‌های دیگه به صورت پراکنده بوده، من اینا رو به صورت یک نظام برای شما مطرح کردم. و بعد اشاره هم کردیم که چون که در کانت انسان ابژه نمیشه و من استعلایی که شرطه خودش مشروط نمیشه و از ایده های عقل محض، انسان نمیتونه خودش رو بشناسه و نسبت شناختی با او برقرار بکنه، پس اساسا از این نگاه علوم انسانی در کانت ممکن نیست. سوال داریم بپرسیم یا اینکه ادامه بدم؟ یه 10 دقیقه رو بیا کلن وقت داریم، من تو این 10 دقیقه یک روب همون یه اشاره بکنم به اینا. آره حالا عقل متوجه نمیشه اینا
صورتبندی که میکنه، عقل چیکار میکنه اونجا؟ عقل کانت
توی کجا؟
بعد اینکه ما همه این پدیدارها به اسم متأثر شدن ایجاد شد و اینها رو حالا قالب‌بندی میکنه، صورتبندی رو ذهنی میکنه،
عقل منظمشون میکنه. این قواعد توی فاهمه مشخص میشن، قواعد طبیعت توی فاهمه مشخص میشن که دستبندی میشن، عقل رو منظم میکنه، تنظیم میکنه، حدش رو میبنده.
یعنی با
همون
چیزی که شما
قبل میشناختید، آره تنظیم کرد. آره اون شناخت توی مرحله فاهمه است، اما مقدمات شناخت، هنوز شناخت نیست، فقط کاتگوری بندی، دسته بندی شده. عقل چیکار میکنه؟ اینا رو وحدت میبخشه، یک تمامش میکنه به معنی که تنظیمش میکنه، دو وحدت بخش و تنظیمگر، اصطلاحاً بهش میگه تمامیت، تمامیت میده بهش، تألیفش میکنه، عقل این کارو میکنه. پس در واقع عقل داره قوانین طبیعت رو میشناسه. چرا؟ چون اون آخر کار نشسته و اون کاتگوری‌ها رو تنظیم میکنه، اون خروجی‌های کاتگوری‌های فاهمه رو تنظیم میکنه، اونا مقوم شناختن. اما خود عقل که مقوم شناخت نیست، تنظیمگر شناخته. اصطلاحا میگن مفاهیم ریگولیتیو.
مثالش چیه برای این تنظیمگری؟
همین مثالی که برای انسان زدن دیگه. انسان که معنی اصطلاحی هستش، این شرط فاهم است، شرط عقله، میاد میبنده، اجازه نمیده شما از این حد بری جلوتر. مثالش همون مثال دریا اینا هستش.
کاری مسببه نداره، بیشتر تایید و امضا میکنه.
نه
تو نمیشه خودش بشه کار میکنه.
اصلا خیلی مثال هم بی‌ربط بود، هم کاملا مبعد بود، هیچ جهت مقربی نداشت. نه شوخی کردم، ولی شوخی بود که واقعیت داشت. خب حالا چطور در هگل علوم انسانی ممکن میشه؟ شما از این به بعد باید یک بحث هگل رو بگذرونی، بعد از هگل وارد فضای معاصر بشی. معاصر، خب توی فضای معاصر سیر علوم انسانی رو دنبال بکنید و بعد از اینکه این اتفاق افتاد، کلا این سیر رو میگم رو چه فیلسوفای بس برید جلو، بتونید این کلیاتی که ما توی کانت گفتید، حالا هگل دیگه یه دریاییه و حالا بعد ببینیم که اون استادی که میخواد بیاد با چه ذوق و سلیقه‌ای کدوم بخش رو میخواد برای بحث ادامه این برشی که توی علم ما داریم میگیم توی فیلسوفان انتخاب بکنه، دیگه به اون هنر استاده. ولی قاعدتا این چیزی که ها نه دیگه، نه من دیگه واقعا در چیز نیست، توان علمیشو ندارم. عرضم خدمتتون که این داستان رو، کاری که دیگه باید انجام بدید اینو باید خودتون انجام بدید، البته به گفته گفتمانه، ولی خب این کارو الان من نمی‌بینم که انجام بده. این هستش که این کلیتی که الان خوندید کلیت ابوالبقای دیگه، اینا برای شما که رشته‌های خاص دارید می‌خونید، چطور تطبیق به اون رشته میدید؟ اگر که میگیم کانت اینطوری داره میگه، اگر که میگه علم سوبژکتیو، علم به این معنا هستش، اصول ما تقدم داره، این توی روانشناسی کجای این نظریه خودشو داره نشون میده؟ توی حقوق کجا داره خودشو نشون میده؟ توی جامعه شناسی کجا داره خودشو نشون میده؟ تا این تطبیق صورت نگیره این کلیات به درد شما نمیخوره. چرا؟ چون شما توی رشته دارید درس میخونید که این کلیات مبانی علم جدیده، علوم انسانی هم علم جدیده، خواستگاه داره، خواستگاهش هم عالم مدرنه، علوم انسانی هم ذیل علم جدید داره تحقق پیدا میکنه، یه امر از آسمون نیفتاده. تمام این قواعدی که کانت و بقیه، هگل و علوم بقیه که الان میخوام یه اشاره بکنم، اینا همه تحقق پیدا کرده در اقتصاد، در روانشناسی، در حقوق، در جامعه شناسی. اگر بتونیم اینا رو پیاده بکنیم، اون موقع هستش که اون رشته رو به نحو بنیادین شناختیم. اون وقت اگه بخوایم اون رشته رو نقدش بکنیم، درست نقد کردیم. بخوایم بپذیریمش، درست پذیرفتیم. اون موقع هستش که میفهمیم که فرق اون رشته با اون چیزهایی که از سنخ اون تو سنت خودمون داریم چیه؟ فرق روانشناسی با علم النفس او علی چیه؟ بنیادش متفاوته. این بنیادش بنیاد فلسفه کانت، اون بنیادش بنیاد دیگه است. اونجا اصلا انسان محور نیست تو علم النفس. و این توی تک تک نظریه خودشو نشون میده. میتونید مقایسه درستی انجام بدید. اگه بتونیم اینطوری تطبیق بدیم و متناسب با رشتمون این مبادی رو بفهمیم. اگه این کارو نکنیم رشته رو نشناختیم. از زعم خودمون، از زن خودمون تو اون رشته داریم درس می‌خونیم. یه سری تهمانده های اجتماعی در ذهن خودمون داریم نسبت به جامعه، حقوق، روانشناسی، بعد میریم گزاره های و خروجی های این علم رو میبینیم، خیال میکنیم که اینا هم همونه، بعد میخوایم اصلاحش بکنیم، مثلا بومیش بکنیم، میایم مثل از گزاره های سطحیش رو که با بوم خودمون نمیخوره، با فرهنگ دینی اسلامی خودمون حذفش میکنیم، میگیم خب بومی شد، اسلامی شد. این خیلی دیگه سطحی نگاهی از این بالاتر دیگه نداریم. قبل از اینکه اون نگاه رو نشناسیم که اون علم حقیقتش چیه، چطور می‌خوایم همچین کاری رو انجام بدیم؟ همین کار رو توی سنت هم احتمالاً بتونیم انجام بدیم. احتمالاً که میگم به خاطر اینکه ما دیگه تو اون سنت ای بسا نیستیم و ای بسا هستیم. پای در اون سنت داریم ولی مدرن فکر می‌کنی که حقیقتاً انسان تو اون سنت به چه معناست؟ فلسفه تو اون سنت واقعاً فارابی که داره میگه عقل در منظر فارابی چیه حقیقتاً؟ اینا رو بریم بشناسیم. نمیگم خوب میتونیم بشناسیمش، ولی نسبتی با او بالاخره داریم. بعد که اینا رو خوب شناختیم، بعد تونستیم اینا رو تطبیق بدیم به اون علوم، علومی که اون زمان بوده و علوم انسانی که این زمان هست، اون موقع هستش که امکان مقایسه و حتی امکان تفکر در مقایسه به وجود میاد. تا قبل از اون نمیشه. پس این کار، پس دو تا کار به عهده شماست. این سیر تموم بشه و بعد بتونید اون رو بر رشته خودتون تطبیق بکنید. تا وقتی که کار نباشه، این کلیات به درد شما حقیقتا نمیخوره. الان گفتم من، فردا یادتون میره، پس فردا هم کلا نوشتهاتون هم یادتون میره. این مدخانی که کردیم بازی یه مقداری حداقل بعدا که تمهیداتو نگاه بکنید، این قسمتایی که بهتون گفتم علاماتاشو نگاه بکنید، چیزایی یادتون میاد برای 5 6 سال بعد، مثلا اگه خواستید نگاه کنید. از این جهت این ثمره رو داشته. حالا توی هگل، من یه اشاره بکنم توی این یک ربع دقیقه که فرصت داریم. هگل با پدیدارشناسی روح شروع میکنه. دیگه الان توضیح نمیخوام بدم، فقط چند تا کلید واژه میگم و رد میشم، که هر کس گرفت گرفت، نگرفتم که نگرفت. هگل با پدیدارشناسی روح شروع میکنه. در پدیدارشناسی روح تجربه آگاهی ممکن میشه. در پدیدارشناسی روح تجربه آگاهی ممکن میشه. یعنی چی؟ یعنی امکان بررسی سوژه به نحو کلی و ضروری. اما چگونه؟ اما چگونه؟ من در مورد پاسخش نیستم، ولی میگم این امکان باید، این باید به وجود بیاد. تجربه آگاهی. نکته اول، این که روش شناخت علوم طبیعی قطعاً روش شناخت سوژه آزاد نیست. مشخص بشه. روش شناخت علوم طبیعی روش شناخت سوژه آزاد نیست. ما نمیتونیم همین روش اوبژه کردن رو بیاریم برای سوژه آزاد. از خودش برو بپرس، چرا از من میپرس؟ سوژه آزاد، روش شناخت علوم طبیعی روش شناخت سوژه آزاد نیست، چون سوژه آزاد اوبژه نمیشه. علم دیگری به نام علوم انسانی ممکن میشه که بخواد نحوه تقوم سوژه را در تاریخ و در فرهنگ به نحو کلی و ضروری بیان کند. هگل داره این کارو میکنه. تقوم سوژه در تاریخ. لذا اون بزرگواری که میخواد بیاد به شما بگه حتما باید به تاریخ از منظر هگل بپردازه. تاریخ اون بستری هستش که سوژه در آن داره تقوم پیدا میکنه. سیر شناختن و سیر این سوژه در تاریخ آگاهی ما نسبت به سوژه است و یعنی خودآگاهی. یه خودآگاهی علوم انسانیه که فقط در تاریخ محقق میشه. درست شد؟ پس علم دیگری به نام علم انسانی ممکن میشود که میخواهد نحوه تقوم سوژه را در تاریخ و در فرهنگ به نحو کلی و ضروری بیان بکند. مطلق توی هگل همون نامتناهیه دیگه. این در تاریخ ظهور پیدا میکنه. سوژه که سوژه آزاده، من استعلایی که به یک معنا مطلق هستش، این در تاریخ تقوام پیدا میکنه. این در تاریخ ظهور پیدا میکنه و در انتها به خودآگاهی میرسه. این خودآگاهی که در انتهای سیر سوژه در تاریخ هست میشه خودآگاهی. این خودآگاهی امکان علوم انسانیه، یعنی امکان شناخت سوژه خود را، که فقط در بستر تاریخ هم ممکنه. لذا علوم انسانی پیوند پیچیده‌ای با تاریخ داره. شما تا تاریخ رو نفهمی علوم انسانی رو نمیفهمی. این علوم انسانی مدرنا، علم و نفس ربطی به تاریخ نداره، اما روانشناسی ربطی به تاریخ داره. ربطی به تاریخ داره. با خودآگاهی سوژه علوم انسانی ممکن میشه. پس باید بریم سراغ پدیدارشناسی روح و سیر روح در تاریخ. بله دقیقاً، دقیقاً. و هر علمی هم تاریخ علمه. بخاطر همین تاریخ علم مهم میشه. شروع کنن تاریخ علمی نیستن. تاریخ فقط گذشته که نیستش که. شدن این علمه، شدن این سوژه هستش در تاریخ. رضاست که هگل میخواد بیاد بحث بگه، شروع کنه تاریخ میگه. از ایران هم شروع میکنه. ایران اولین تمدن میدونه توی عقل در تاریخ. تمدن‌های مختلف رو بحث میکنه، شروع میکنه میگه تاریخ گفته. نه، این داره خودش رو توضیح میده، همون قوم جرمن رو داره توضیح میده. اما بخواد قوم جرمن بشه باید از این تاریخ سعی بکنه تا به اون نهایت خودش برسه. بنابراین همه کسایی که در تاریخ بودن گذشته اون چیزی هستن که الان سوژه هست و شناخته این شناخته همه اینا هست. اصلا شرق شناسی اینجا پا میگیره. اصلا چرا میان شرق رو بشناسن؟ شما گذشته اونها این دیگه و اون آینده ما هستن.
آخر تاریخ هم
همون جایی که خود هگل وایساده. آره، با آخر فلسفه هم هستش دیگه. بعد از هگل ما دیگه فلسفه ایجابی نداریم، همش نقد فلسفه داریم یا خروج از فلسفه. هیچ فلسفه کامل و نظام آگاهی بعد از هگل دیگه نداریم دیگه. بعد از اینکه فلسفه تموم میشه علوم انسانی شروع میشه. به قول دکتر طالبزاده، علوم انسانی اومده که عهد ما رو با این عالم حفظ بکنه. عهد ما چی؟ عهد متافیزیکه. یعنی علوم انسانی نسبت ما با طبیعت یک نسبت متافیزیکی هست رو میخواد حفظ بکنه. حالا فقط الان این نکته رو ما باید توی ایگل بفهمیم که چطور سوژه در تاریخ تقوام پیدا میکنه و به خودآگاهی میرسه. اگر که سوژه به خودآگاهی برسه امکان علوم انسانی رو ما داریم که داریم هم. چون سوژه به خودآگاهی رسیده در فلسفه هگل و علوم انسانی محقق میشه. حالا علوم انسانی چیه؟